صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، ای قادر مطلق و ای پروردگار یکتا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و نام قدوس و پر جلالت را بر زبان آورده و می ستاییمت، زیرا تو تنها خدای حقیقی و خدای متعال و خدای محبت هستی که شایسته پرستش و عبادتی و جز تو خدای دیگر نیست. ما را ای خداوند عادل هدایت نما تا در نور تو همیشه قرار گرفته و از رحمت و کرمت و از ملکوت تو و خواسته تو جدا نشویم. ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که با ما موافق اعمالمون رفتار نکرده ای، بلکه از روی فیض عظیمت نسبت به ما نه فقط مهربان و رحیم بوده ای، بلکه بسیار صبور هم بوده ای و ما را کمک می‌کنی تا به سویت بیاییم. و تو را شکر می‌کنیم ای قادر مطلق که این فرصت را به ما عطا کرده تا در این ساعت به وسیله مطالعه کلام مقدست صدای آسمانیت را بشنویم و کلامت را در قلب خود جای بدهیم. بار الها استدعا داریم که به ما گوش شنوا عطا کن، چشم بینا و قلبی تشنه برای شنیدن و فهمیدن و پذیرفتن کلامت عطا کن. این دعا را به نام و به شایستگی منجی جهان یعنی عیسی مسیح که ما را از گناهان میرهانت میطلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، ضمن تقدیم بهترین درودها و آرزوی موفقیت برای شما، ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل اول از هشتمین قسمت انجیل مقدس یعنی رساله دوم پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بگشایید تا با قرائت آیات آسمانی در این ساعت همه ما فیض برده و با اطاعت از آنچه که خدا به ما فرموده است به خالق خود نزدیکتر شویم. در برنامه گذشته مقدمه مفصل درباره این رساله و موقعیت آن خدمتتون عرض کردم و یادآور شدم که بدون دانستن و در نظر داشتن حالت و موقعیت زمانی و علت نوشتن این رساله، درک آن برای بسیاری ثقیل خواهد بود. امیدوارم که مقدمه را بیا داشته باشید و همیشه مطالب آیات را در موقعیت زمانی و علت نوشتن آن مطالعه کنید و آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. دعای اول این رساله که در حقیقت مقدمه محسوب می شود اینطور آغاز می گردد: حضرت پولس رو به مسیحیان شهر قرنتوس کرده و آنان را اینطور مخاطب ساخته و میگوید: پولس به اراده خدا، رسول عیسی مسیح و تیمیتائوس برادر، به کلیسای خدا که در قرنتوس می باشد، با همه مقدسین که در تمام اخائیه هستند. فیض و سلامتی از جانب خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. دقت کنید دعای اول چی میگوید؟ پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتائوس برادر به کلیسای خدا که در قرنتوس می باشد، با همه مقدسین که در تمام اخائیه هستند، فیض و سلامتی از جانب خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. دوستان عزیز، این دعای مطالب بسیار مهمی رو برای ما آشکار می کنن که حائز اهمیت خاصی هستند. عرض کنم در رسالات قدیم و مقدمه هر نامه یا رساله، این هم بسیار بسیار مهم بود که مردم بدانن در ابتدای نامه یا رساله که نامه و یا رساله از طرف چه کسی است، نویسنده کیه و گیرنده آن کیچه می باشه و سپس صاحب قدرت و اختیار نویسنده و یا پیام را نیز آشکار کنه. و همطوری که ملاحظه می کنیم، این رساله نیز از این امر مستثنا نبوده و در آیه اول نه فقط متوجه می شویم که کی این رساله را می نویسد، یعنی پولس رسول، بلکه آشکار می کنه که با چه قدرتی این کار را می کنه و یا با چه قدرتی این رساله را می نویسد. می فرماید پولس به اراده خدا، یا با قدرت و خواست و اراده خدا یکتا و نه به میل و قدرت خود انسان و یا خود او، بلکه به خواست و امر و قدرت خدای توانا برگزیده شده است تا چی باشه؟ تا رسول عیسی مسیح باشد. و دوستان عزیز، در اینجا برای ما که پیام خدا را به سمع مردم میرسونیم، با نکته ایست بسیار مهم. ما مسیحیان که پیام خدا را داریم، باید همیشه این امر را در نظر داشته باشیم که بیان کلام خدا را حتما و حتما باید با روح و با قدرت خدا و به امر خدا بیان کنیم، نه اینکه در بیان کلام خدا با ترس و لرز و یا با شک و تردید صحبت کنیم. هرگز اجازه ندهید که ترس جای قدرت خدا را در بیان کلام خداوند بگیره، زیرا کسی که در گفتارش قدرت خدا را آشکار نکند، نباید انتظار ثمره و نفوذ کلام در شنونده داشته باشد. پولس رسول با اطمینان و ایمان کامل نسبت به اینکه خدا یکتا او را برگزیده تا رسول عیسی مسیح باشد سخن میرانه. او با قدرت و با اختیار الهی پیام را میرسونه و اگر به خاطر داشته باشید، تمام کلیساهای قرن اول همیشه با این جمله که ای خدا، تو خداوند قدرت و خداوند اختیار و تو صاحب هر نیرو هستید، کلام خدا را بازگو میکردن. حالا باید دید که مقصود پولس از اینکه میفرماید پولس به اراده خدا برگزیده شده است چه چیزی میباشد. دوستان عزیز، هیچ نیرویی نمیتواند شخص را به این مقام، یعنی به مقام رسالت عیسی مسیح برسونه، مگر اینکه نیروی خدا در او باشد. و دوستان عزیز، چون خدا اراده کرد و نه انسان، دقت کنید، خدا اراده کرد که پولس رسول عیسی مسیح باشد، بالاتر از این مقام وجود ندارد. اگر در اراده خدا باشیم، هیچ چیز مهمتر و بهتر و عالیتر و بالاتر از آن برای ما وجود نخواهد داشت. بله دوستان عزیز، در زندگی این دنیایی که ما داریم، اگر در اراده خدا باشیم، هیچ چیزی مهمتر و بهتر و عالیتر و بالاتر از آن برای ما وجود نخواهد داشت که در خواست خدا زندگی کنیم. البته شاید خواست خدا این باشه که من و شما در سختی باشیم، یا مریض باشیم، یا ضعیف باشیم بدنن، و یا شخصی باشیم که اصلا محبوب قلب مردم نباشه، آن هم به خاطر دلیل که بر ما آشکار نباشه. ولی دوست من، این سختی ها و این جفاها به مراتب بهتر و عالی تر است از آسایش و آرامی که دنیا به ما عطا می کنه. دنیا ممکنه به شما آسایش و راحتی ببخشه، ولی اگر در اختیار و اراده خدا نباشی دوست من، آن آرامی و آسایش اصلا ارزش ندارد. با خدا باش و در هر حالت بدان که در بهترین موقعیت هستی. با خدا باش و پادشاهی کن. پولس در اراده خدا بود. خدا او را برگزیده بود. چرا؟ تا به عنوان رسول عیسی مسیح خدمت کند. بنابراین دوست من پولس با قدرت خدا، با الهام خدا، با نیروی خداوندی پیام را میخواهد برسونه و یا این رساله را مینویسد. مقصود از رسول همان فرستاده شده است. خدا پولس را به سوی مردم میفرستد برای چی؟ تا درباره عیسی مسیح صحبت کنه و مژده آسمانی او را که در عیسی مسیح آشکار گردیده است رو به همه اعلام نماید. سپس میفرماید و تیموتائوس برادر، همانطور که در برنامه گذشته عرض کردم، تیموتائوس جوانی بود که خداوند او را به طور بسیار استثنایی برای مقاصد خود به کار می برد و پولس او را با محبت مسیحایی دوست می داشت. مسیحیان شهر قرنتوس تیموتائوس را نیز به خوبی می شناختند، زیرا پولس رسول قبلا او را به میان مسیحیان قرنتوس فرستاده بود تا آنان را در ایمانشون تقویت نماید. بعد از مدتی تیموتائوس قرنتوس را ترک کرده بود و پیش پولس آمده بود و دستیار و همکار پولس رسول شده بود. حضرت پولس او را از برادران جسمانی خود به مراتب بیشتر دوست می داشت و تیموتائوس را برادر و حتی فرزند حقیقی خود می دانست. سپس در قسمت دوم آیه اول پولس رسول گیرنده رساله را به ما معرفی می کند. می فرماید به کلیسای خدا در قرنتوس و به همه مقدسینی که در تمام اخائی هستند، یعنی دو گروه، اول به کلیسای خدا در قرنتوس و دوم همه ایماندارانی که در اطراف پراکنده هستند. دوستان عزیز دقت کنید که این مهمه. رساله پولس برای چه کسانیه؟ می‌فرماید به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و همه مقدسانی که در اخائی یا یونان و یا مقدونیه میباشند. او نمیگوید که به کلیسای فلان شخص یا فلان مقدس، بلکه کلیسا را متعلق به خدا میداند و میگوید این نامه را به کلیسای خدا مینویسم. حالا مقصودش چیه؟ اولا هر وقت در رسالات یا در کتاب مقدس دوستان اسم کلیسا به کار برده میشه، هرگز اشاره به ساختمان و یا حتی مکان پرستش نمیکند، بلکه مقصود از کلیسا ایماندارانه یا کسانی که عضو اعتقادات مسیح یا پیرو عیسی مسیح هستند می باشه. و در این آیه نشان می ده که مسیحیان به خداوند تعلق داره. میگه کلیسای خدا یا مسیحیانی که به خدا تعلق دارن و نه به شخص مقدس یا گروه خاص. چرا؟ چون دلیل وجود مسیحیان اینه که خدا عیسی مسیح را فرستاد تا با فداکاری خود آنها را از گناهانشون آزاد سازه. مسیح خونبهای هر ایماندار و هر شخص نجات یافته می باشه. او جانش را در راه ما فدا کرده است. بنابراین ما که از فیض خدا بهره‌مند شدیم و به او تعلق داریم، به وسیله قیمتی در حقیقت خریده شدیم و ما از آن خود نیستیم، بلکه خدا ما را برای خود برگزیده و انتخاب کرده و نجات داده و تا ابد الآباد ما مدیون کار خدا در عیسی مسیح هستیم و باید هم غلام او باشیم، زیرا اگر اون نبود نجات ما نیز میسر نمیشد. و پولس فقط به مسیحیان شهر قرنتوس توجه نداره، بلکه روی سخن او با همه مقدسان میباشه و متوجه میشویم که کلیسای خدا که پولس در این رساله به آن اشاره میکنه در شهر قرنتوس بود، که البته منظورش مسیحیانی که در شهر قرنتوس زندگی میکردن، که در برنامه های قبل درباره موقعیت و شرارت و فساد این شهر بارها صحبت کردیم. بعد از اینکه نویسنده و مخاطب کننده آشکار میشه، پولس رسول با درود مسیحایی نامش را آغاز میکند که بسیار زیبا و عالی میباشه. درودی که پر از معنی و دارای مطالب بسیار مهم و معنوی میباشه و دعا میکنم که دوست عزیز شما صاحب بصیرت روحانی باشی تا بدونی که عمق این درود مسیحایی چه می باشه. از آیه 2-6 براتون می خونم و بعد در مورد این آیه توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. رسول خدا می گوید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است. دقت کنید دوستان، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی نماییم، آن هم به آن تسلی که خدا به ما عطا کرده است. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح می افزاید. دوستان عزیز، پولس رسول در این آیات از خداوند یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بیشریک می خواهد که فیض و رحمت و سلامتی خود را بر فرد فرد برگزیدگان عطا کنه و ایمانداران در این صفات و سیرت شایسته و مقدس خدایی دائما ساکن باشند. دوستان عزیز، بارها ما درباره معنی فیض و رحمت صحبت کردیم و تفاوت این دو صفت خدایی رو براتون بازگو کردیم. در این چند آیه پولس چند بار به این صفات خدایی اشاره میکنه و خداوند را متبارک یا شایسته ستایش میخوند که او خدایی است که تسلی دهنده بندگان خود میباشه و بندگانش رو رحمت عطا میکنه. همچنین میبینیم پولس خدای یکتا را به عنوان پدر آسمانی همه ایمانداران خطاب کرده و میگوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. او نه فقط پدر آسمانی عیسی مسیح، بلکه پدر آسمانی ما نیز میباشه. برای خیلی از مردم غیر مسیحی این اصطلاح بسیار ناگواره. حتی مسیحیان را هم متهم به کفر گفتن میکنن، در حالی که دوستان وقتی کار خدا و تعلیمات خدا را در طول تاریخ بشریت مطالعه کنید، متوجه میشید که این مسیحیان نبودن که اول خدای قادر مطلق و خدای قدوس و یکتا و بیشریک را پدر آسمانی خود خواندن. خیر، بلکه این خود خدای نادیده بود، این خود خدای بیشریک بود، این خود خدای بی‌نیاز بود که بارها و بارها توسط انبیای خودش از جمله حضرت موسی و داوود و اشعیا و ارمیای نبی و حتی ابراهیم خودش رو به عنوان پدر به بندش، به مخلوقش معرفی می‌کنه و ایمانداران و پیروانش رو، مقدسینش رو فرزندان خود خطاب می‌کنه. خدا بارها قبلا بندگان خود را که از او پیروی و اطاعت می‌کردن فرزندان خود نامیده. البته این اصطلاحی است که خود خدا برای اینکه من و شما بهتر بتوانیم محبت او را درک کنیم، علاقه او را بهتر درک کنیم، به کار برده است. ولی در عیسی مسیح که او مظهر خدای یکتاست و مکاشفه حق میباشه، خداوند خودشو به نحو خاصی خیشتن را به ما میشناساند. کتاب مقدس به خوبی نشان میده که خدا به وسیله مسیح با بشر بار دیگر تماس مخصوصی برقرار میکند، درست مثل آن تماس آسمانی که آدم و حوا قبل از گناه با خدا یکتا داشتند. و چون به وسیله عیسی مسیح ما از ملکوت ظلمت و گناه آزاد میشویم و کاملا بخشیده و پاک میشویم و وارد ملکوت خدا میگردیم، آن رابطه معنوی نیز که بشر از دست داده بود مجددا به وسیله عیسی مسیح به دست میآوریم و در نتیجه خداوند را به نحو بسیار خاصی میشناسیم و او از روی محبتش همانند پدری مهربان با من شما صحبت میکنه. در این آیات پولس اول خدا را پدر رحمتها به ما معرفی میکنه و سپس او را خدای جمیع تسلیات و بعد خدای محبت معرفی مینماید، که لازم میدونم توضیح مختصری در مورد این سه صفت خدایی، یعنی رحمت خدا، یعنی تسلی و محبت، خدمتتون عرض کنم. یعنی میخوام مقصود پولس را در این مورد که میگه او خدای محبته، او خدای رحمت هاست و او پدر جمیع تسلیات است، خدمتتون عرض کنم. در مورد محبت خدا خیلی ها تعبیرات مختلفی در این مورد کردن و متاسفانه بسیاری از معلمین علم الهی نیز میگویند که ما به خاطر محبت خدا مورد عفو قرار گرفته و خدا ما را میبخشه چون او محبته و محبت خدا آدمی رو نجات میده و انسان هر چقدر هم گناه کنه به هر حال چون خدا خدای بخشنده و رحمان و رحیمه و خدای محبته، به هر حال پوشش میکنه از گناهان ما، میگذره و ما را میبخشه و نجات میده. دوستان عزیز دقت کنید، کتاب مقدس این موضوع رو تعلیم نمیده. اگرچه خدا محبته و کلام خداوند میگه که خدا محبت است و محبتش لایتناهی و نامحدوده ولی این محبت خدا نیست که من و شما را نجات می‌بخشه و امکان نداره که خدا از روی محبتش از گناهان ما چشم بپوشه، زیرا او نه فقط خدای محبته بلکه خدای عادل هم هست و محبت او بر عدالت و انصاف غلبه نمی‌کنه. به زبان دیگر محبت خدا پارتی بازی نمیشه که عدالتش رو باطل کنه و انصاف را مراعات نکنه. محبت خدا در انصاف خداوند نفوذ نخواهد کرد. مقصود اینه که خدا به همان قدر که محبت، به همان قدر هم عادله. یعنی اگر خدا به خاطر محبتش گناهان بشر را همینطوری ببخشه، آن وقت خداوند عدالت را اجرا ننموده است. اگر خداوند عدالت را اجرا نکنه، پس مظلومان از چه کسی دادخواهی بخواهند؟ او خدای رحمته، خدای عادله و خدای محبتم هست و هیچ یک از این صفات خدا نقص نمیگرده و در آن نقصی هم یافت نمیشه. و ما مقصود رسول خدا از رحمت خدا به معنی این است که خدا آن چیزی که حق مونه به ما نمیدهد. مثلا ما گناه میکنیم ولی خدا فورا ما را به خاطر این گناه تنبیه نمیکنه. ولی رحمت خدا به معنی بخشش گناه نمی باشه، بلکه رحمت خدا صبر الهی را تولید میکنه. یا بهتر بگویم صبر خدا ثمره رحمت خداست بر ما. به خاطر رحمت خداست که من و شما هنوز نابود نشده ایم. به خاطر رحمت خداست هنوز زنده ایم. به خاطر رحمت خداست که این فرصت را امروز داریم تا توبه کنیم. ولی این رحمت خدا نیست که گناهانمان را میبخشه و عامل نجات ما میگردد، بلکه رحمت خدا از غضب فوری خدا جلوگیری میکنه و آنچه که لیاقتمونه به ما نمیده. ولی آنچه که ما بیش از هر چیز دیگر نیازمندش هستیم دوست من، فیض خداست. فیض خدا یعنی آنچه که لیاقتشو نداریم خدا به ما عطا میکند. چیزی که شایستگی آن را نداریم از خدا دریافت میکنیم. و دوست من، نجات جز به وسیله فیض خدا میسر نیست. ثمره فیض خدا حیات است، نجات و بخشش است. و ای عزیز من، همه ما نیازمند آن هستیم. هر چه داریم از رحمت خداست. اما بیایید آنچه که جاودان هست از او طلب کنیم و آن فیض خداست. مفسرین علم الهی تفاوت بین رحمت و فیض خدا را اینطور تعبیر می کنند که رحمت خدا کاسه دل آدمی را از بدیها و شرارتها خالی می کنه. ولی دوست من، اگر قلب خالی بمونه کافی نیست. چرا؟ زیرا هر آن بیمان می رود که شیطان دوباره وارد قلب خالی آدمی بشه و او را بیش از گذشته گرفتار گناه کند. ولی اگر قلب آدمی پر گردد، آن وقت جایی برای اهریمن نمی گذارد. و ای عزیز من، این فیض خداست که قلب‌ها را آنچنان از خود خدا و صفات و سیرت او پر می‌کنه که هیچ چیز دیگه نمی‌تونه قلبمون را به سوی خود جذب کنه یا فریفته سازد. و قلبی که از فیض خدا پر باشه همیشه در آرامی و آسایش آسمانی و جاودانه زندگی می‌کنه. آرامی که هیچ طوفانی، هیچ گردبادی، هیچ حمله‌ای به آن خلأ وارد نمی‌سازد. حضرت پولس فقط صحبت نمی‌کنه دوستان، بلکه از تای قلبش در برای این چنین صلح و تسلی و آرامی جان صحبت میکنه. او بارها و بارها سنگسار شده بود، به خاطر بشارت انجیل زندانی شده بود، ضربه های شلاق را تحمل کرده بود، او چندین بار با مرگ گریبان شده بود، ولی هرگز خلایی به آن تسلی و امیدی که بر اثر فیض خداوند نصیب شده بود نمیشه. او در سکوت و آرامی تمام برای قاتلانش دعا میکرد و در تسلی الهی حتی جان خود را تسلیم جان آفرین بود. حالا در این آیات او از مسیحیان یونان و علل خصوص مسیحیان قرنتوس میخواد که در تسلی و آرامی الهی قرار بگیرن. تسلی که هر چقدر زحمت و سختی های دنیوی به خاطر ایمانمون زیادتر بشه، خودشو بیش از بیش جلوه‌گر میکنه. برای همینی که در حالی که با جفا و شکنجه زیاد روبرو بود، به مسیحیان مینویسد که براستی چه خدای بی‌نظیری داریم. خدایی که پدر ماست و ما را هرگز ترک نمیکنه. خدایی که همیشه با وفاست. خدایی که سرچشمه هر گونه لطف و مهربانی است و خدایی که سرچشمه تسلیات است و به طور عجیبی وقتی در زحمات و سختی ها هستیم ما را تسلی میبخشه و در مشکلات قوت قلب میده. سپس میگه میدانی چرا خدا این لطف و مهربانی را به ما داده است؟ میدانی که چرا فیض خدا شامل حال ما شده است؟ برای اینکه او میخواهد هر وقت که دیگران نیازمند همدردی و دلگرمی هستند، من و شما بتوانیم به آنان کمک کنیم، یار و یاورشون باشیم و هر وقت در زحمت و ناامیدی و یأس هستند بتونیم به آنها تسلی بدیم، همان گونه که خدا ما را تسلی بخشیده. نه تسلی و دلگرمی و موقتی دوستان، بلکه تسلی دائمی، یعنی از آن تسلی و محبتی که خودمون از خدا دریافت کرده ایم، آن را از خدا چشیده ایم، دیگران را نیز بهره‌مند کنیم. و سپس میگه مطمئن باشید که هرچی بیشتر به خاطر مسیح زحمت بکشید، مسیح هم بیش از بیش به ما آن تسلی و آرامی خودش رو عطا میکند. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن، کاری به دیگران نداشته باش. آیا در زندگی از این تسلی معنوی بهره‌مند هستی؟ آیا حقیقتاً در سختی ها، در مشکلات، در جفاها احساس آرامی میکنید؟ روحت آرام یا منقلب؟ یا بهتره بپرسم که راستی تسلی و آرامی شما سرچشمه از کجاست؟ آیا وقتی که در ناامیدی و یأس هستی به سوی خدای یکتا که پدر ما و خدای جمعی تسلیات است روی می آوری؟ آیا وقتی در غم و اندو و بغض وجودت رو اسیر ساخته و در بند افسردگی هستی چشم به خداوند مهربان دوخته ای؟ راستش علت ناامیدی ها و یأس ها و خودکشی ها و بی هدف زیستن ها اینه که آنطوری که باید و شاید ایمان به خدا نداریم و یا به او چشم ندوخته ایم و یا چون خودمون از لطف و فیض خدا بهره‌مند نیستیم و تجربه نکردیم پیش خداوند برای تسلی نمی آییم. خدا را شکر آنان که به مسیح ایمان آوردن می توانند امروز نزد پدر آسمانی خود بیایند و از این تسلی آرامی مستفید شوند و همچنین دیگران را نیز از آن بهره‌مند سازند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر دعا می کنم که امروز شما به حضور پدر رحمت ها و جمیع تسلیات، یعنی خدای یکتا و منجی ما عیسی مسیح بیایید و آن را از آن خود بگردانید تا دیگران را نیز از سیرت الهی بهره‌مند سازید. ماراناتا، یعنی مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.